أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده در توحید مرحوم صدوق هست: من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. رسول اکرم طبق این نقل فرمودن که هر کس با اخلاص بگه لا اله الا الله اهل بهشت. بعدم فرمودن اخلاصش اینه که لا اله الا الله گفتنش از گناه او رو حفظ کنه، از محرمات حفظ کنه، که حد اقل یعنی پله اول سلوک یا قدم اول همینه که انسان از محرمات پرهیز کنه، و این هم امکان نداره مگر اینکه انسان از مشتبهات خودش رو حفظ کنه که دچار محرمات نشه. خب مرحوم آخوند فرمودن که به ما اشکال نکنید که تو اومدی و مثل افلاطونی رو میخوای زنده کنی، در حالی که شاگرد خود افلاطون از همون زمان رد کرد این تفکر رو و بعد هم همینطور ادامه داشت تا امروز. نه این رو نگید، چون خود ارسطو اگر مخالفت کرده با مثل، با این تفسیری که درست نیست مخالفت کرده، والا تفسیر درستش رو که ما میگفتیم اون تفسیر رو ارسطو هم قائله و در کتاب اصولوجیا عباراتی ازش نقل کردن. این عبارات یه مقدار دیگه مونده: و قال فی المیمر العاشر من کتابه. عرض کردیم میمر لفظی سریانی، بعضی هم گفتن یونانیه، ولی به معنای مسلکه، یعنی در این بخش، در این فصل از کتابش گفته ان کل صورت طبیعیت فی هذا العالم هی فی ذلک العالم. هر صورت طبیعی که در این عالم هست، هر صورت نوعیه‌ای که تو این عالم هست، تو اون عالم هم هست، منتها اینجا اون صورت با هیولاست، اونجا صورت خالص. الا انها هناک به نوع افضل و اعلا، الا اینکه این صورت در اون عالم یک گونه ایست که خیلی برتر و والاتره. و ذالکه انها ها هنا متعلقتون بالهیولا و هیه هنا که بلا هیولا. و سرش هم اینه که این صورت در اینجا وابسته به هیولاست، اما در اونجا مجرد است و بدون هیولا. بله جواب، یعنی آیا کمال حرکت برای ما بالقوه است، اما یه موجودی که همه اون کمالاتی که براش امکان داره بالفعل داره، اون برتره؟ که این حرکت کمال هست، اما کمال موجودیه که بالقوه است، اما موجودی که بالفعل محضه، خب این برتره. این جواب گفته که و کل صورت طبیعیت فهی صنم لصورت التی هناک شبیهت بها. شبیهت بها، یه هر صورت طبیعی که هست یه مجسمه از اون صورتی که در اونجاست و شبیه به این صورت طبیعیه. فهناک سماء و ارض و حیوان و هواء و ماء و نار. پس در اون عالم هم آسمان است و زمین، حیوان است و هوا است و آب است و آتش. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ هَذِهِ الصُّوَرُ، اگه در اونجا یعنی در اون عالم آسمان و زمین و حیوان هست، فَلَا مَحَالَةَ إِنَّ هُنَاكَ نَبَاتًا اِذًا، نباتم هست، یعنی دیگه همه موجوداتی که تو این عالم هست تو اون عالم هم هست. منتها در مورد نبات یه کسی خود ایشون اشکال میکنه، میگه شما که میگید نبات هست، این حیات داره اونجا یا نداره؟ شما که میگید هوا و نار هست، آیا اونجا حیات داره یا نداره؟ اگه بگید حیات نداره، خب اصلا برای چی باشه؟ خب این که میخواستیم یه موجودی آب باشه، هوا باشه، نار باشه، نبات باشه، ولی حیات نداشته باشه. خب داشتیم، این توی این عالم ماده هست. اینا وجود یک هوا و نار و نباتی که حیات نداره توی عالم دیگه، این چه معنا داره؟ بله بله. اگه بگید حیات داره، میگه چطور حیات داره؟ چجور تصویر میکنید حیاتشو؟ اینو به صورت اشکال خود فلوتین به خودش وارد کرده که شما که میگید اینا تو اونجا هستن، یا باید بی حیات بگید یا با حیات، یا مرده اند یا زنده. ای مردن که اصلا چه معنا داره باشن؟ مرده هم خوبه که همین مقدار که توی عالم هست بس دیگه. اگه حیات دارن چجوری توجیه کنید؟ یعنی چه حیات دارن؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگه کسی به ما ایراد بکنه بگه اِنْ كَانَ فِي الْعَالَمِ الْأَعْلَى نَبَاتٌ فَكَيْفَ هِيَ هُنَاكَ، اگه تو عالم نبات و گیاهی هست چگونه است؟ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ نَارٌ وَأَرْضٌ فَكَيْفَ هُمَا هُنَاكَ، اگه اونجا آتش هست زمین هست چگونه هستن؟ یعنی چه چگونه هستن؟ منظور چیه؟ توضیح میده. فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ اِمَّا حَيَّيْنِ وَإِمَّا مَيِّتَيْنِ، شما که میگی اونجا ناتش هست، زمین هست، نبات هست، از دو حال که خارج نیست، یا اینا زندن یا حیات ندارن، مردن. مردن مثل ماها هنا، مردن مثل اینایی که اینجا هست. فَإِنْ كَانَ مَيِّتَيْنِ مِثْلَ مَا هَهُنَا، اگه اینا مردن مثل اونایی که اینجا هستن، فَمَا الْحَاجَةُ إِلَيْهَا هُنَاكَ. حالا اینو وقتی مطرح میکنه جواب که میده اتفاقا همون تفسیر حیات ما رو بیان میکنه، یعنی طرف به تعبیر دیگه توجه نداره به اینکه این موجودات حیات دارن. حالا الان این توی اشکاله، مستشکل خب باید غافل باشه. اون حیات رو به اون تفسیری که ما کردیم، مرحوم حاجی هم در تعلیقاتشون بر همین بحث مباحث اونجا فرمودن که این حیات به معنای اون حیاتی نیست که ما میگیم که الدراک الفعال، بلکه این حیاتی است که مساوی است با کل هستی. میگن وجود مساوقه با حیاته، اون حیات. بالاخره حالا مستشکل دیگه، اشکال که خیلی لازم نیست که درست باشه، چون اگه درست باشه که خب پس باید از اصل حرف دست برداشت دیگه. اشکال درست نیست، ولی خب حالا داریم حرف مستشکل رو میخونیم. میگه اگر اینا میتن مثل ما هنا، اون مثل همین موجودات تو این عالم، فمل حاجت و الیها هنا، چه نیازی هست به اونها تو اون عالم؟ فَإِنْ كَانَا حَيَّيْنِ، اگرم زنده هستن، فَكَيْفَ يَحْيَيَانِ هُنَا، چه جور حیات دارن؟ توضیح بدید حیاتشون چگونه است. این اشکالی که مطرح کردن، ایشون میگه بابا نبات که حیات داره، حیات مگه چی بود؟ حیات این بود که یک موجودی نفس داشته باشه. خب حالا نبات که همه فلاسفه میگن نفس داره، چرا؟ برای اینکه نفس عبارت است، همونطور که سینا در شفا تعریف کرده، ان نفس ما یکون و مبدعن لصدور افائیل لیست على وتيرة واحدة آدمة للإرادة. شفاست دیگه، باید عباراتش دقیق باشه. ابن سینا میخواد دقیق حرف بزنه دیگه، عبارت دیگه کار نداره که حالا هر جور شد. دقیقش اینه که میگه آقا مبدأ فعل دو جوره، یه مبدأ فعلی داریم که کارش یک نواخته، یه مبدأ فعلی داریم که کارهای یک نواخت انجام نمیده، کاراش مختلفه. پس مبدأ الفعل دو قسمه، یا یکون فعله على وتيرة واحدة، فعلش یه نواخته یه سبکه، یا یکون فعله لا على وتيرة واحدة، یه نواخت نیست، یعنی کارهای مختلف انجام میده. مثل همین درخت، درخت ریشش یه کار میکنه، برگش یه کار میکنه، تنش یه کار میکنه، کارهای مختلفی، از یه طرف جذب میکنه، از یه طرف سازندگی داره، میوه درست میکنه، تولید مثل داره، رشد داره، اینا همه کاره. خب پس یا فعلش یه نواخته، یا نه. هر کدوم از اینها یا آدمتن لل اراده است، و تیرتن واحده است که بی اراده است، یک نواخت انجام میده کار و اراده نیست، تو کار نیست، یه وقتم نه، غیر آدمتن لل اراده، اراده داره. اونجا هم که لا علا و تیرتن واحده است، اون هم همینطوره، یا آدمتن للاراده است یا غیر آدمتن للاراده. به تعبیر دیگه این دو تا تقسیمه، منتها این دو تا تقسیم ضرب در هم که میشه، میشه چهار تا. یعنی آقا فاعل یا فعلش لا علاوتیرت ماهده است یا علاوتیرت ماهده، فاعل فعلش یا با اراده است یا بی اراده، دو تا تقسیم. مثلا یه انسان یا مذکر یا مؤنث، یا مثلا فرض کن عالم یا جاهل. خب میشه چهار قسم دیگه. این چهار قسم حالا ابن سینا میگه اونی که مبدأ صدور افاعیلی میشه که لیست علی وتیرة واحدة آدمة للاراده، چون این نیست که یک نواخت بی اراده باشه. یعنی تو این چهار قسم یه قسمشه که نفس نیست، چون نفس اونیه که کارهاش چنین نیست که یک نواخت بی اراده باشه. یعنی اولیه، این اولیه، این فعلش علاوتیرت واحده است، آدمتن للاراده هست، این مبدأ فعل اینطوری رو اسمشو میذارن طبیعت.
اما این ستای دیگر رو همه رو بهش میگن نفس. ستای دیگه چیه؟ فعلش علاوه تیرتن واحد است، اما اراده داره، با اراده خودش یک نواخت عمل میکنه. کجاست؟ این بر اساس همون تفکری بود که قائل بودن به این که فلک نفس داره و اولین مخلوقی که خدای متعال داره عقل اوله، ولی خود این عقل اول خالق سه چیزه. عقل دوم نفس فلکی و جرم فلک. ماده فلک یه مخلوقشه، نفس فلکی یه مخلوقشه، عقلم، عقل دومم یه مخلوقشه. خب میگفتن چرا فلک نفس داره؟ این برای اینکه اگه موجودی به طبیعت حرکت بکنه، خب طبیعتش به هر جا تمایل داره، وقتی به اونجا رسید وای میسته و بنابراین حرکت طبیعی اصلا نمیتونه دور حرکت دوری باشه. این حرکت وضعی که شی در جای خودش دور خودش میچرخه، این نمیشه حرکت طبیعی باشه. چرا؟ برای اینکه این طبیعت چشه که همینطور میچرخه، خب بالاخره یه جای باید وایسته. این حرکت اگه تمایل داره به یه جایی، به اونجا که رسید باید وایسته. اما چطوره که به همونجا که مثلا دوباره اونجا فرار میکنه؟ میگه این به خاطر نفسه، اون نفس موجود مختاره. خب آدم مختارم دیگه همه کار ازش میاد. لذا می گفتن فلک نفس داره به دلیل اینکه حرکتش حرکت دورانیه، حرکت وضعیه. پس این فعلش علاوه تیرتن واحد است، یعنی چه؟ نمیشه داره میچرخه، همیشه داره میچرخه، حرکتش یه نواخته، اما غیر آدمتن للاراده است. پس این اولیه میشه نفس فلکی. دومی فعلش لا علاوه تیرتن واحد است، یعنی یه نواخ نیست اما ارادم نداره، آدمتن للاراده است. این کدومه؟ این میگفتن نفس نباتیه. نفس نباتی اونش که اراده نداره اما فعلش یه نواخ نیست، کارهای مختلف داره میکنه. یکی هم فعلش لا اطلا و تیرتن واحده است و غیر آدمتن للاراده است، یعنی ارادم داره یک نواخت هم نیست، که اینم نفس حیوانیه که انسان هم جزء همین مجموعه قرار میگیره، چون حیوان اهمه دیگه. میگفتن آقا چهار رقم در عالم ماده مبدأ فعل داری، یکیش طبیعت، اون ستای دیگه نفسه. حالا دیشون میخواد جواب بده، یا آقا نبات زنده است، نفس داره، این که راجع به نبات. اون بقیه چی؟ میگه آقا ارزم حیات داره. مگه قرآن نمیفرماید که و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها، زمین زمستون مرده است ولی بهار که میشه چیه؟ زنده میشه. پس بنابراین این که ما میگیم اونایی که اونجا هستن حیات دارن دیگه بعید نیست، چون وقتی اینجا یا حیات دارن دیگه اونا به طریق اولا حیات دارن، چون اونا برترن، اونا موجودات اشرفن. اینم جواب. پس اگه کسی به ما این اشکال بکنه، قلنا اما نبات فنقدر ان نقول انه هناك حي ایزن، ما میتونیم بگیم که نبات در اونجا نیز حی است. یعنی چی؟ یعنی اینجا که حی هست اونجا هم پس حیه. بذالک ان فی النبات کلمه فاعله محموله علی حیات،
در نبات یه مبدأ فاعلی هست که حیات حمل بر حیات میشه، یعنی باید بگی حیات داره که این کلمه فاعلی رو داره، این مبدأ فاعلی بی حیات نمیشه. و این کانت کلمت نبات الحیولانی حیتن، اگر این مبدأ نبات حیولانی، این واژه نبات حیولانی، این مخلوق خدا که همه اشیا مخلوق خدا و کلمات خدا هستن، اگه این حیات داره، فهیه ایزن لا محاله نفسون ما ایزن، پس بناچار یه نفسی هم داره، حالا نفس برتر نداره، نفس متعالی نداره، نفس حیوان نداره، نفس انسان نداره، ولی نفس حیوان نباتی که داره. و اهرا، وقت اگه این موجود مادی نفس داره، و اهرا ان تکون هذه الکلمه فی النبات الذی فی العالم الاعلا و هو النبات الاول، سزاوارتره که این کلمه، یعنی اینی که مبدا حیاته، در اون نباتی که در عالم اعلا هم هست باشه، یعنی اون نبات اول که میگیم ما یه گیاه اول داریم، گیاه اول اون موجود اشرفی است که اول اون خلق شده و وجودش وجود عقلانیه، یه گیاه ثانی داریم که همین عالم ماده است، بلکه میشه گفت این اصلا ثالثه، برای اینکه یه ثانی هم داره در عالم مثال، چون این کسانی که مثل افلاطونی رو قائل بودن عالم مثال رو هم قائل بودن. پس یه نبات اشرف اعلا داریم که اون نبات عقلیه، یه نبات ثانی داریم که اون نباتی است که در عالم مثاله، و اینی که تو عالم ماده است اصلا نبات ثالثه. پس سزاوارتره که این کلمه، یعنی اینی که مبدأ حیاته، در اون نباتی که در عالم اعلا هم هست باشه که اون نبات اوله. خب هست، ولی نه مثل این، الا انها فیه به نوع اعلا و اشرف، الا اینکه این کلمه که اسمش حیاته، این درون مو نبات برتر به نوعی اعلا و اشرفه. چرا؟ برای اینکه اینی که اینجاست مخلوق اونه و اون علت اینه، لأن هذه الكلمة التي هي في هذا النبات إنما هي من تلك الكلمة، این مبدأ و فاعلیتی که در این نباته از اون مبدأ و فاعلیتی که تو اون عالم بالا هست نشأت میگیره، چون علت الا، بله یه فرق هست با اون که اینجا عالم تفرق و کثرته، یعنی نبات‌های متعدد داریم، اما اونجا چی؟ اونجا یکیه. اینجا کثرته، اونجا وحدته. اینجا جزئیات هست و اونجا کلیات. جزئیات یعنی چه؟ یعنی هر کدومشون یه کمال نباتی محدودی رو دارن، ولی اونجا کلیه، یعنی همه کمالات نبات رو به نحو اعلا و اشرف به حدی که ممکنه اون داره، چون مثال دیگه، مثال افلاطونی، یعنی فردی از این نوع که تمام کمالات ممکنه برای این نوع رو بالفعل واجده. پس الا ان تلك الكلمه واحده کلیتون، الا اینکه اون کلمه ای که تو عالم بالا اون یکی است و کلی، اما و جمیع الکلمات النباتیه التي ها هنا متعلقاتون، همه این کلمات نباتی که تو این عالمن وابستن به اون. فاما کلمات النبات التي ها هنا فكثيره، این کلمات نباتی که در اینجا هستن
کثیرن اما الا انها جزئیه، الا اینکه هر کدومشون محدودیت دارن، بعضی کمالاتو دارن بعضیشو ندارن. فجمیع و نوا، بله 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 بله، اینکه افراد یک نوع هن که اون اصلا تفسیر مثال همینه، مثال رب و نوع برای این نوعه، پس اینا افراد اون نوع میشن، منتها هیچ کدومشون تمام کمالات ممکنه برای نوع را ندارن جزئیاً. قبلا این جزئی و کلی رو توضیح داده بودیم که این جزئی و کلی نه به معنای قابل صدق بر کثیرین و غیر قابل صدق بر کثیرینه، بلکه جزئی یعنی بعضی از کمالات نوع رو داره، کلی یعنی تمام کمالات نوع رو داره، یعنی وجودی است وسیع و جامع به طوری که فاقد هیچ کمالی از کمالات نوع، اونم به نحو اعلا و اشرف نیست. فجمیع نبات هذا العالم جزئیون، همه گیاهای این عالم وجودهای محدودن و هو من ذالک النبات الکلی، همه این جمیع نشأت میگیرن از اون یک نبات کلی که اون وجود عقلی باشه و اسمش مثال افلاطونیه. و کل ما غلطه، اینی که به هم وصل نوشته غلطه، و کل ما طلب طالب من النبات وجده فی ذلک النبات الکلی، هر چه را شما طلب کنید، هر طالبی از نبات، یعنی هر چه شما انتظار دارید از گیاه، میابی او را در اون نبات کلی، یعنی تو این گیاه، تو این عالم ماده همه را پیدا نمی کنی، هر کدومشون یه مشکلی دارن، اما اونجا همه کمالاتی که انتظار می رود از نبات به نحو اعلا و اشرف موجوده. فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا، اگه وضع اینه که گفتیم، قلنا، پس میگیم انهو انکان هازن نباتو حیین فبالحریین یکون ذالک نباتو حیین ایزن، اگه این گیاهی که تو این عالم است و جزئی هست و فاقد بسیاری از کمالات حیه، این حیات داره، نفس داره، پس سزاواره که اون نبات هم حی باشه. لأن ذلک النبات هو النبات الاول الحق، برای اینکه اون نبات، نبات اولی است که اون حقیقته، اون ثابته، و اینایی که تو این عالمن رقیقه اونن. فاما هذا النبات، اما این نباتی که تو این عالمه، فانه نبات ثانن، این نبات ثانیه، اگر اون مثال رو در نظر نگیریم، اون وجود عقلی میشه نبات اول، این مادیه میشه نبات ثانی. و ثالث، همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن، این بر اساس اینه که وجود مثالی رو هم به حساب بیارید. خب اگه وجود مثالی رو به حساب بیارید، پس یه نبات عقلی داریم میشه نبات اول، یه نبات مثالی داریم این میشه نبات ثانی، یه نبات طبیعی یا مادی داریم که این میشه نبات ثالث. خب چرا نبات ثانی و ثالثه؟ لأنه سنمون لذالک نبات، این مجسمه اونه، حقیقتش اونه، این رقیقه اونه، این یه صورتی از اونه، یه سایه ای از اونه. و انما یحیی هذا النبات بما یفیض علیه ذلک النبات من حیاته، این نبات حیه به خاطر اون چه که افاضه می کند بر این نبات، اون نبات، اون ذلک النبات فاعل یفیضوس، زنده می باشد این نبات به وسیله اون چه که افاضه می کند بر این نبات،
اون نبات چی حفاظه میکنه؟ اون چی حفاظه میکنه از حیات خودش، اون حیاتی رو که داره یه مقدار به این حفاظه میکنه. حفاظه در تفکر فلوتین یعنی یه مقدار ازش سرریز میکنه میاد اینجا، که حرف بسیار غلطیه. در فلسفه اسلامی حفاظه میگن، ولی حفاظه منظور این نیست، سرریز نیست، بلکه منظور اینه که یک موج انسان دانشمند علمش سرریز میکنه تو کلماتش. سرریز میکنه تو کلماتش یعنی چه؟ یعنی علمش در خودش هست، ولی اثر اون علم اینه که میتونه حرف عالمانه بزن. و در نوشته هاش اینطور نیست که اون معلومات توی ذهنش بیاد رو کاغذ و دیگه بشه جاهل. یک کسی همه معلوماتش رو وقتی نوشت دیگه هیچی، دیگه هرچی داشت ریخ بیرون دیگه. اینطوری نیست. فلاسفه ما وقتی میگن افاظه به معنای خاص خودشون میگن، ولی فلوتین از این حرفا میزده که از خود اون سرریز میکنه. این حرف غلطیه. چرا؟ چون وحدت وجودی جز این چاره ای نداره بگه. باید بگه هر چی تو عالم هست خود همونه و اینها شما فکر میکنی یه چیزایی هم غیر او. نه بله بله میگن بله سرریز هم منداره، مگر بر اساس چی؟ اعتبارات. همونطوری که تفکیک ذات و صفات و افعال و اینها هم هیچ معنا نداره مگر در چی؟ در اعتبارات. یعنی چه؟ یعنی ذهن شما میاد اینجا میشینه میگه خدا یه ذاتی داره، اون اصله که نه شهود عارف به اون میرسه و نه معرفت حکیم. یه صفاتی داره که اونام دو مرحله داره. یه مرحله صفات وجود جمعی دارن که مقام احدیت، اونجا علم از قدرت جدا نیست و هیچ کدومشون از حیات جدا نیست، ولی یه مقام واحدیت دارن که اینا جدا جدا تفصیلن هست. این همش خیاله، اینا همش اعتبار ذهنه. تو خارج یک وجود واحده به نظر اونها، به نظر ما هم یک وجود واحد واجبه که عین ذاتش همون علم و قدرت و حیاته و بقیه هم اصلا به او مربوط نیستن جز اینکه مخلوق او هستن. اینا عین او نیستن، جز او نیستن هیچ. بله؟ بله، یعنی یقولون نفس امریه ولیکن نهنو اندما نحلل ما یقولون نقول هذه اعتبارات نفس امریه ولا حقائق نفس امریه. اعتبارات صحیح، اعتبارات نفس امریه، لانه اذا کان هناك ذات له صفات فالصفات موجوده حقیقتا و الذات ايضا موجود حقیقتا الا ان انفكاك الذات عن الصفات و جعل الذات في مقام لا يسع للعارف ولا للحكيم ان يناله هذا مرتبه از معرفت ممنوعه. یعنی شما وقتی میگید یاک نعبد، این یاک خطاب به کیه؟ شما میگید مقام، من میگم نه آقا، من به همون ذاتی که تمام این صفات داره دارم چه کار میکنم؟ خطاب میگی نمیشه کنهشو چه کار داریم؟ اشاره به ذات میکنیم. شما کنه علم خدا رو میفهم، کنه قدرت خدا رو، اصلا صفات خدا رو هم بارها ما گفتیم، گفتیم ما فقط اون معنای جنسی رو میفهمیم. همونطور که در وجود هم همینطوره، ما میفهمیم خدا هست،
اما اون هستیش چگونه است؟ لنگی. میفهمیم عالمه، ولی همونی که هست رو میپرستیم. ایاکه خطاب به اوست، نه ایاکه خطاب به چیه؟ به ربوبیت اوست. شما میگی به ربوبیت، من میگم چی؟ به خود ذات. حالا نه انشاءالله اون قیامت که بریم معلوم میشه که واقعا اون ذات یا رب. آره ما میگیم نه، این مفهوم یه وسیله برای چی؟ حکایت از اون. و کار مفهوم چیزی نیست جز حکایت. اون مثل اینه که مولا به عبدش میگه آب بیار، لفظ رو به کار میبره، مفهوم رو به کار میبره، ولی مقصود چیه؟ اون طبیعت آبه، اون حقیقت آبه. همه جاها همین. بله اینطوری میگن دیگه. و اما الارض التي هناك ان كانت حیتا او میتا، اما اون زمین، حالا نباتی که حل کرد میاد سراغ زمین، میگه زمین آیا حی یا میت؟ میگه فانا سنعلم ذلك ان نحن علمنا ما هذه الارض. اگه فهمیدیم این زمین چیه اونم میفهمیم، اما اون عرضی که اونجاست آیا میت است یا حیه، ما خواهیم فهمید این مسئله را، یعنی جواب این سوال را، اگر ما بدونیم که این زمینی که اینجاست چجوره. چطور اگه از این اینو بفهمیم اونو بفهمیم؟ یلو انه سنمون لزاله، برای اینکه اینی که اینجاست مجسمه اونه. فنقو، میگیم خب حالا که اینطور شد، ان لهذه الارض حیات، ما خود این زمین تو این عالم ماده حیاتی دارد، فل جمله و کلمت هم فاعله. چون حیات چی بود؟ این بود که کار ازش بیاد، فعالیت داشته باشه. خب اینجا هم این زمین فعالیت داره، مبدأ فاعلی داره. فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ الْحِسِّيَّةُ الَّتِي هِيَ سَنَمٌ حَيَّةً، اگه این زمین محسوسی که مجسمه اونه، ظل اونه، پرتوی از اون بالایی است، حیات داره، فَالْحَرِيُّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَرْضُ الْعَقْلِيَّةُ أَيْضًا حَيَّةً، پس سزاواره که اون زمینی که عقلیه، وجود عقلی داره، وجودش مجرده، اونم حی باشه. و ان تکون یل ارض الاولا، اون زمین زمین اول باشه. و ان تکون هاذه الارض ارضن ثانیتن لتلک الارض، و این زمین ما یه زمین دومی باشه برای اون زمین اول. شبیهتن به ها، که این شبیه اونه، اصل اونه و این مجسمشه. والاشیاء التی فی العالم الاعلا کلها ضیاء، اشیایی که تو عالم برتر هستن همشون نورن. لانها فی الضوء الاعلا، برای اینکه اونها در اون نور برتری که نور خدای متعال هست در اونجا قرار دارن. ولذالک کان کل واحد منها یرى الاشیاء کلها فی ذات صاحبه. حالا اینجا میخواد علم این ارباب انواع رو حل کنه. خب افلاطون میگه علم خدای متعال به اشیاء عبارت است از خود مثل. این مثل که پیش خدای متعال حضور دارن حقیقت همه اشیاء عالمن. پس خدا به اونایی که علم داره به همه اشیاء چیه؟ علم داره، چون همه رقیقه اونا. خب اما خود مثل چجوری بهم؟ آیا فقط به خودشون علم دارن یا به غیرشون هم علم دارن؟ میگه هر کدوم از این مثل با علم به دیگری، چون اون مجرده و در محضرش حاضره، علم به همه چیز داره. یعنی این علم خدای متعال به اشیا چجور تصویر میکرد؟ حالا اینجا همینطور میفرمند که ولذالک کان کل واحد منها یرى الاشیاء کلها فی ذات صاحبه. چون اینا تو عالم نورن، تو عالم مجرداتن، هر یک از اینها تمام اشیاء رو، حالا اگه بخواید دقیق این تمام اشیاء تفسیر بشه مطابق با نظر افلاطون، یعنی تمام اون اشیایی که مربوبش هستن، تمام اون اشیاء رو در ذات صاحبش میبیند، یعنی به اون که علم داره به تمام اون افراد مادیش هم علم داره. فسار لذالک کلها فی کلها، پس همه موجودات تو همه موجودات هست، منتها این همه رو باید بگی همه افراد یک نوع در اون رب و نوع بشه، ولو اینکه با تفکر فلوتین گفتیم بالاتر از حرف افلاطون. افلاطون رو بخوایم حرفش رو بگیم میشه اینطوری که ما ترجمه کردیم، اما اگه حرف فلوتون رو بگیم چون قائل به وحدت وجوده، تو هر کدوم همه هست، یعنی همه ی انواع دیگه هم هست. چرا؟ چون همهش به یه وجود مونده. چطور شما میگید علم خدا عین قدرتشه و همه وجودش همونطوری که علم هست همینطور قدرت هم هست؟ او میگه همه هستی همه اشیا هست، پس هر کدوم از اینها همه بقیه هستند. این بر اساس اون تفکر وحدت وجودیه که گفتیم ایناش، این قسمت ها اصلا با حرف افلاطون سازگاری نداره، یه قسمت دیگه هم قبلا داشتیم از این قبیل، اینجا رفته تو اون وادی خودش و اون تفکر وحدت وجودیش. ولذالک سار کلها فی کل، ولکلو فی الواحد منها، همه تو یکیشون هست. چرا؟ چون یکی و کل نداره. ولواحد منها ولکل، یکیشون کل است. و النور الذي يسنه عليها لا نهايه له، اون نوری که عارض اینها میشه که اون نور خدای متعال بی‌نهایت. فلذلك صار كل واحد واحد منها عظیما، لذا هر تک تک اینها میشن عظیم. چرا؟ چون اون عظمت نور الهی در او تابیده است. انتها عباراته النوریه، انتهت. میگه این عباراتی که من کیف میکنم ملا صدرا از این عبارات، این منتهی شد، تموم شد این عبارات نورانی که و کلماته شریفه به نقل عبدالمسیح ابن عبدالله الهمسی. قانون این بوده که کتاب رو یکی ترجمه می‌کرده و یکی دیگه هم بازبینی می‌کرده و اصلاح یعقوب ابن اسحاق الکندی که ترجمه درست و معتبر و قابل اعتمادی بشه. این عبدالمسیح ابن عبدالله همسی اصل کتاب رو از یونانی ترجمه می‌کنه به عربی، یعقوب ابن اسحاق الکندی هم اینا رو میاد چیکار می‌کنه؟ بازبینی میکنه و اصلاحاتش رو انجام میده. حالا و فیها انشاءالله فردا. والحمدلله.